ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرها باشید. روسیه و غرب نتوانستند در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه به توافق برسند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد شتابی در خروج نیروها از افغانستان وجود نخواهد داشت. و مصر از نظارت بر آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان خبر داد. در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه برگزار شد، کشورهای غربی و روسیه نتوانستند بر سر سوریه به توافقی دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود به خبرنگاران گفت اکنون زمان آن فرا رسیده است که چین و روسیه برای پایان دادن به خشونت در سوریه به جامعه جهانی بپیوندند. در همین حال سرگئی لاوروف نیز گفت هیچ شکی وجود ندارد که مقام‌های سوریه در قبال وضعیت کنونی در این کشور مسئولند. وزارت اقتصاد هند از توافق این کشور برای افزایش حجم تجاری دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش سایت هندی اکونومیک تایمز، به نقل از مدیر کل وزارت بازرگانی هند، حجم بازرگانی دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و هند که همکنون 15 میلیارد دلار است، تا 4 سال آینده به 25 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. همکنون جمهوری اسلامی ایران روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت خام به هند می‌فروشد که این میزان برابر با 11% نفت وارداتی هند است. ایران پس از عربستان بزرگترین تأمین کننده نفت وارداتی هند به شمار می رود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی افغان توسط 31 سرباز آمریکایی، نیروهای این کشور شتابی برای خروج از افغانستان نخواهند داشت. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز پیش از این اعلام کرده بود هرچند واقعیت تیراندازی به 16 شهروند افغان مایه تأسف است، اما این رخداد موجب تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد ازبکستان در رزمایش سازمان همکاری شانگهای شرکت نمی کند. فریدون علیوف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ضمن اعلام این خبر افزود رزمایش سازمان همکاری شانگهای قرار است در ماه ژوئن، حدود 3 ماه دیگر، تحت عنوان مأموریت صلح برگزار شود. ازبکستان که سالهاست روابطی پرتنش با تاجیکستان دارد، تصمیم گرفته است از شرکت در رزمایش سازمان همکاری شانگهای در دیگر رزمایش‌های سازمان همکاری‌های شانگهای نیز پرهیز کند. سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان دولتی است که سال 2001 میلادی توسط چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به منظور همکاری‌های چند جانبه امنیتی تأسیس شد. در خبر دیگر، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان آقایار حسینی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که 2000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر از روز یک شنبه به دلیل اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. کارگران این واحد کشت و صنعت در اواخر دی ماه نیز در اعتراض به دستمزد کم و مسائل مربوط به بیمه ایشان دست به تجمع و اعتصاب زده بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قصد دارد چارچوب‌های جدید تجارت با چین را از امروز اعلام کند. آقای اوباما به بیان اصولی خواهد پرداخت که پکن را در صدور عناصر نادر خاکی با رعایت قوانین مواجه می‌سازد. عناصر نادر خاکی به آن دسته از موادی اطلاق می‌شود که در تولید محصولاتی چون آیپاد، رایانه و موشک نقش اساسی دارند. و سرانجام اینکه مصر اعلام کرد بر آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان از اولین ساعت بامداد روز سه‌شنبه نظارت کرده است. کشته شدن یک شبه نظامی فلسطینی در 19 اسفند باعث بروز ناآرامی شد و شبه نظامیان فلسطینی در پاسخ به این عمل اقدام به پرتاب راکت به خاک اسرائیل کردند. اسرائیل نیز به نوبه خود به حمله هوایی علیه مواضع فلسطینیان دست زد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید که این بار گفتگویی است با نویسنده معاصر محمود دولت‌آبادی درباره سیمین دانشور. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک. سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سووشون کفایت میکرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که در رویکرد تازه در سال 1391 قرار است به جای هر چیز تنها بر ادبیات و هنرهای تجسمی تمرکز کند، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 بچه مشخص داره. یک بچه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتش هم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سووشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی را من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهایی داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سووشون منتشر شد در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گلشیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سووشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوان‌های اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تأثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزند سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سووشون شعر آقا و خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار بود. اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود. بله.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده‌های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار می‌گیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه‌هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سال‌ها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگرم خوندم ولی احاطه ندارم تا در بارش رو بند بکنم.
به عنوان سال آخر آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ‌وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا میگرفت و از سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در نخستین برنامه از دوره جدید برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مرتضی قاسم فر با محمود دولت آبادی رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.